سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را واقعا پیکار پیش میبرد. شماری از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که این اعتراض در یک مکان سربسته در کابل برگزار شد. سنم یکی از اعتراض کننده ها گفت که هدف از گرد همایی امروزشان اعتراض به محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان بوده. به عنوان اعتراض کننده گفتند که طالبان زنان را از بیشتر بخش های زندگی اجتماعی محروم کرده و جهان نباید حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. سخنگویان طالبان دستیاب نشدند که در مورد نشست اعتراضی امروز زنان چیزی بگویند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌های کاری زنان در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی دختران را هم از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها همچنان پوانتون‌ها منع کرده است. جزئیات تا لحظات دیگر. برنامه جهانی غذا میگوید که با همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد در بیش از 1500 پرواز نزدیک 8500 مسافر و 19 تن محموله کمک‌های بشری شامل وسایل صحی، ادویه و واکسین در افغانستان انتقال داده شدند. این را بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در توییت امروز بیان کرده، اما نگفته است که این مسافران و محموله‌های کمک بشری چه وقت و از کدام ولایت‌های افغانستان و کجا منتقل شدند. این اداره حدود 10 روز پیش هشدار داده بود که در چند ماه آینده می‌تواند فقط به 5 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان کمک کند و ذخیره‌های مواد غذایی اش تا آخر ماه اکتبر تمام خواهد شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. قماندانی امنیه طالبان در ولایت کندهار میگوید که آتش سوزی در بازار عمومی تیل فروشی این ولایت 8 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده و چند زخمی بر جای گذاشته است. این قماندانی در خبرنامه امروز گفت که آتش سوزی عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر کندهار رخ داد. بر اساس گزارش ها گرم شدن جنراتور ذخیره‌گاه تیل باعث آتش سوزی شده است. مردم در ازبکستان سرگرم رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام آن کشور هستند. مرکزهای رایدهی ساعت 8 صبح امروز باز شدند. انتظار می رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. با گزارش رسانه های دولتی ازبکستان، میرزیایف 65 ساله اوایل امروز رأیش را به صندوق انداخت. 3 نامزد دیگر که رقیبان اصلی میرزیایف در جریان کارزارهای انتخاباتی به شمار می رفتند عمدتاً خاموش بودند. شوکت میرزیایف در جریان امسال همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار کرد و بر اساس آن دوره ریاست جمهوری در ازبکستان را از 5 سال به 7 سال افزایش داد. همه‌پرسی همچنان راه‌ها را برای 2 دوره ریاست جمهوری دیگر برای میرزیایف هموار کرد. و مقام های اوکراینی از کشته شدن 9 غیر نظامی در جریان راکت پراگنی های روسیه در شهر لیمن در منطقه دونتسک خبر میدند. مقام ها امروز گفتند که در این حملات 12 تن دیگر هم زخم برداشتند و سلسله راکت پراگنی ها همچنان بر شرق و جنوب اوکراین ادامه دارند. اکنون تهاجم روسیه وارد 500مین روزش شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به این مناسبت از آنچه شجاعت این کشور خوانده شده ستایش کرد. از زمان آغاز جنگ در اوکراین در 24 فوریه سال 2022 بیش از 9000 غیر نظامی و شمول 500 کودک کشته شدند، اما گمان می رود که شمار واقعی تلفات به مراتب بیشتر از این باشد. ساعت حالا 5:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورن اقدام کرده، آنچه نماینده ویژه پاکستان میگوید. رابطه تحریک طالبان پاکستان با حاکمان فعلی افغانستان در کدام حد است گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور منطقه‌ای؟
TTP و طالب همه از یک مفکوره است، از یک ادرس اینا تقویه میشن، از یک ادرس اینا اقبال میشن.
شماره از زنان در کابل میگویند که به هیچ صورت آماده پذیرش حکومت طالبان نیستند.
زنان شغل، ناناورای خانه و خانواده های خود هستند، همه بیکار شدند. طالبان زندگی را برای ما زنان افغانستان جهنم ساختند.
ادامه قتل و دزدی در افغانستان، طالبان پیش از این گفته بودند میزان جرایم صفر شده. طالبان از آزادی 26 تن از افغان‌ها از زندان کویته خبر می‌دهند، اما مشکل پناهجویان افغان بیشتر شده.
با ویزه داخل شده بودیم، وقتی ویزه ما تمام است سر ما جریمه هم آمده، تقریبا یک سالش $400.
راکت پروگنی های روسیه بر اوکراین همچنان ادامه دارد. در ادامه این برنامه با جوان نیز آشنا خواهید شد که با نقره‌کاری سر و کار دارد.
اینمی کار بود، آمدم اینمی جدمی کار کتی پدرم کم 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 معاملات من شدم، یک انگشتر جور کو، یک کله جور کو، یک گوشواره جور کو.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورند اقدام کرده. آصف درونی به صدای آمریکا گفته که این اقدام در مراحل ابتدایی است، اما افزوده که اگر باعث صلح در مناطق مرزی شود یک پیشرفت مهم خواهد بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنها به درخواست اسلام آباد پناهجویان پاکستانی را از نزدیکی خط دیورند به سایر مناطق افغانستان انتقال می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان تایید کرده که طالبان روند انتقال طالبان پاکستانی را از نزدیکی‌های خط دیورند به دیگر مناطق افغانستان آغاز کردند. او در گفتگو با صدای آمریکا گفته است این اقدام در مراحل ابتدایی آن است، اما اگر واقعاً اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به دیگر مناطق منتقل شوند، سبب صلح در سرحدات شود، این یک پیشرفت مهم خواهد بود. رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان هم در آغاز ماه جون از این موضوع پرده برداشته بود که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از ساحات خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان انتقال می‌دهند. اما پس از اظهارات وی، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنها پلان دارند که مهاجران پاکستانی را به شمول خوست از ولایات مرزی نزدیک دیورند به دیگر مناطق افغانستان انتقال دهند. مجاهد اما به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان پاسخ نداد. موضوع انتقال طالبان پاکستانی به ولایات شمال و دیگر ولایات به یک بحث جنجالی مبدل شده است و پیش از این جبهه مقاومت ملی ادعا کرده بود که طالبان می‌خواهند شمال افغانستان را به مکان امن برای هراس افغانان مبدل کنند، اما این جبهه برای اثبات این ادعایش کدام سند ارائه نکرده است. اما حکومت طالبان پیش از این دو بار میزبان مذاکرات میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان بود، مذاکراتی که نتیجه نداشته است. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در گفتگو با صدای آمریکا گفته است آنها به خواست طالبان گفتگوهایی را با رهبران TTP آغاز کردند، اما به گفته او این گفتگوها سال گذشته برای این بی‌نتیجه بود که آنها خواستهای غیر منطقی داشتند. درانی افزوده است که هیچ راهی برای حکومت پاکستان برای گفتگو باقی نمانده و تنها راه این است که این افراد مسلح تسلیم شوند و با قانون روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بارها در مورد رابطه حکومت طالبان و تحریک طالبان پاکستانی اشاره کرده است، اما حکومت طالبان این موضوع را به دور از حقیقت و نامتوازن عنوان کردند. در آخرین مورد، کمیته نظارت بر تطبیق تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش خود در آغاز ماه جون تصریح کرد که طالبان روابط قوی با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی دارند و شماری از گروه‌های هراس افغان نیز تحت کنترل آنها فعالیت و آزادی دارند.
اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد اقدام‌های احتمالی طالبان افغان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP، اما از دیر زمان اسلام آباد انگشت انتقاد بلند کرده که حاکمان فعلی افغانستان گویا برای تحریک طالبان پاکستان پناهگاه می‌دهند. اما سیاست طالبان افغان در برابر TTP چگونه است؟ خاطر پردیس در این مورد با اختر محمد راسخ آگاه امور نظامی این پرسش را مطرح کرده.
TTP و طالبان اینا یک فقط فرق در نامشان است، عنوان است، اما اینها اصلا هر دوی به خاطر یک هدف و تطبیق یک پروژه اینا وظیفه گرفتن و ما متعقن استم که TTP و طالب همه از یک مفکور هستن، از یک ادرس اینا تقویم میشن، از یک ادرس اینا اقبال میشن، همو احسای اینا رو تکمیل کرده و اونا رو تکمیل میکنه، بنابراین اینا هر دویشان از یک پروژه را یعنی دو جزش است. بنابراین ما گفته می توانم چرا و خاطر چی اینا را انتقال میکنه از نزدیک خط دیورن به طرف شمال.
جناب راسخ صاحب، آیا فکر میکنید که طالبان در مورد این وضعیت به یک وضاحت کامل به مردم افغانستان و جهان نیاز داره؟
دقیق، اما متوجه شوین طالبان یعنی پروژی هست که نمیتوانه موضوعات استخباراتی را با مردم خود، با ملت خود، با جهانیان شریک کنن. اینا یک پروژی واقعا تربیه شده استخباراتی هستن و به خاطر پیشبرد پلان پروژه اینا وظیفه دارن. ما متأکدیم اینا هرگز چنین پروگراما را با ملت افغانستان مطرح نمی کنن، از آنها مشوره نمی خواهند. شما خودتان ببینید در مدت دو سال که اصلا گوش نمی دهند به خواستای ملت افغانستان و خواستای ملت بشریت جهان و اسلام. اینا آن چیزی را میکنن که توسط آمان استخبارات اینا را ساخته و تربیه کرده، توسط اون استخبارات که چیزی گفته میشه آن را عملی میکنن.
جناب راسخ صاحب، تطبیق این امر چقدر برای شمال افغانستان و به ویژه به کشورهای آسیای میانه خطرناک است؟
از نظر من خطرناکترین جنگ نیابتی و در جامعه بگویم که بر لباس اسلام رفتن و ای جغرافیای آسیای میانه را یک بار دیگه با آتش کشیدن، این جنگ بسیار جنگ خطرناک است. بخاطر که جنگ استخباراتی و جنگ سرد است، یعنی جنگ گرم جبهه‌ای نیست. این جنگ های چریکی، ما متأکد هستم که و همه ملت افغانستان را میدانه که جنگ های چریکی بسیار خطرناک است. بخاطر تلفات خودشان کم، اما تلفات جانب مقابل بسیار قوی میشن. بناهن ما تا اکنون ملت یا بگویم رهبری نداشتیم که اون ملت خواست کنه از رهبری خود که آیا رهبری شما چی میکنین. بنابراین ملت ما ملت خاموش و ملت بسیار دردیده و رنج دیده که هیچ گونه توانه ندارن و قدرتمداران ما فقط اینا مافیای مواد مخدر و مافیای سلاح و همچنان جاسوسای استخباراتی و تربیه شده های استخباراتی هستند.
اختر محمد راسخ، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که طالبان زنان را از بیشتر بخش‌های زندگی اجتماعی محروم کردند و اینکه به باورشان جهان نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
ما طالبان را تحت شرایط نمیپذیریم.
سنم عضو اتحاد و همبستگی زنان در اعتراض روز یکشنبه همکارانش در یک فضای سربسته شرکت کرده بود. او در پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندگی میکند. میگوید هدفش از اشتراک در این اعتراض نگفتن به تصمیم طالبان مبنی بر خانه نشین کردن زنان شاغل، منع تحصیل و آموزش دختران و زنان است. او به رادیو آزادی گفت هیچگاه حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیست.
زنان شاغل ناناورای خانه و خانواده های خود هستند، همه بیکار شدند. طالبان زندگی را برای ما زنان افغانستان جهنم ساختند. ما زنان تحصیل کرده هیچگاه خاموش نمی باشیم، با وصف که اعتراضات ما بارها سرکوب شده، اما باز هم ما در مکانهای سربسته اعتراض کردیم. از جهان می خواهیم که به یک گروه زن ستیز مشروعیت ندهد.
اما وزارت خارجه آمریکا پیش از این بارها گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. هاجر نیست که در این اعتراض اشتراک کرده بود میگوید حتی اگر طالبان بخواهند ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را حذف کنند، باز هم آنان خواستار حکومت کردن طالبان در افغانستان نیستند. او به رادیو آزادی گفت
خواست زنان افغانستان ای است که تحت هیچ شرایط ما طالبان را قبول نداریم. هیچ به هیچ عنوان و هیچ شرایط قابل قبول مردم افغانستان نیستن. نه ای که مکاتب باز شوه یا پانتونا را باز بسازن، نه خیر، به هیچ شرایط، ولی او شرایطان اونا با بیل خود بخواهن او را به نحو رفع بسازن، اونا را ما قبول نداریم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما جواب نداد. این زنان در حال یک بار دیگر در فضای سرپوشیده علیه حکومت طالبان به اقدامات آنان اعتراض کردند که حکومت طالبان در تازه ترین تصمیمش فعالیت آرایشگاه های زنان را منع کرده است. برخی از زنان معترض دیگر زیر نام همبستگی زنان افغانستان نیز روز شنبه در واکنش به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله تصمیم بسته کردن سالن‌های آرایشگاه زنانه اعتراض کردند. آنان گفته بودند که طالبان با وضع این محدودیت‌ها افغانستان را به زندان تاریک برای زنان مبدل کردند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی را منع کرده و دختران را هم از تحصیل در پوهنتون‌ها و آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب منع کرده است. زنان معترض میگویند که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان مساوی به برداشتن لقمه نان از سفره زنانی است که خود سرپرست خانواده هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
شمار از شهروندان افغانستان از موجودیت رویدادهای جنایی از جمله قتل و دزدی در شهرهای مختلف شکایت دارند. پیش از این سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده بود که میزان جرایم در افغانستان صفر شده. با تازگی نزدیکان لال محمد غریبزاده نظامی پیشین افغان ادعا کردند که او هفته گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس موترسایکل با مزرعه سوار بر موتر رنجر در ولایت بلخ کشته شدند. جزئیاتش در این گزارش.
به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک ویدیو که خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل آن را در صفحه تویترش نشر کرده، ادعا کرده که در حال حاضر امنیت در افغانستان تامین است و آنان توانستند جرایم را به صفر برسانند. اما برخی از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان از وقوع واقعات جنایی مانند قتل و دزدی در مناطقشان شکایت دارند. در این میان کشته شدن لال محمد غریبزاده فرمانده پیشین پلیس محلی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در زمان جمهوری پیشین به روز پنجشنبه گذشته در مسیر ولسوالی چهاربولک مزار شریف گزارش شده. با آنکه تاکنون مسئولان محلی طالبان در بلخ در این باره معلومات ندادند، اما یکی از نزدیکان آقای غریبزاده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو زودی گفت که او از سوی افراد مسلح ناشناس سوار بر موتر رنجر به قتل رسیده است.
فقط با اعتبار امارات اسلامی که کارت برای از این از طرف وزارت داخله داده شده بود، از ایران آمده بود، به اینا تعهد سپرده بود که امارات اسلامی هیچ کس با شما غرض نداره، شما در امن قرار دارین، ما میخواهیم که امارات اسلامی قضیه را جدی پیگیری کنه و کسایی که قتل کرده شناسایی شود.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت که از سوی طالبان لغو شده و فعلا در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان متهم کرده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا گفته بود که فرمان عفو عمومی تطبیق شده و هیچ کس حق نقض آن را ندارد. برخی باشندگان هرات و کابل هم میگویند که شاهد سرقت‌های مسلحانه بودند. یک بانو در ولایت هرات که آرایشگاه دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که چند قبل دزدان مسلح طلاها و تلفن او را به سرقت بردند.
بچاش در روز دزدا چادر نماز کرده خربدیکون می انداختم، سعی کردم چادر را خبر داشتم، دو تا مرد بودم تیفنچه داشتم، دیگه به زور شکنجه چوریام را از دستم قیچی کردم. باز میگم امنیت شده، یک ذره امنیت نشده، کسی نمیتونه بگه امنیت نشده.
از سوی هم یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی از افزایش سرقت‌های مسلحانه چنین گفت:
حتی فامیلای ما، همسایه‌ها از دست دوزی یا از دست استاد کردن مردم ها یا از دست گرفتن موبایلشان یا بعضی حالت با پول خود نمیتونن بعد از اشبایش چاو بگردن در سرک.
این در حال است که 3 ماه قبل اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده 4 کشور در جهان قرار داده و گفته بود که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در سال گذشته خورشیدی بیش از 16,000 تن به ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بازداشت شدند که به گفته آنان نسبت به سال قبل آن کاهش را نشان می‌دهد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز وارد 500مین روزش شد. در این حال گزارش‌های از ادامه درگیری در مناطق شرق و جنوب اوکراین حکایت می‌کند. اینستیتوت مطالعات جنگ مستقر در آمریکا می‌گوید که روسیه نتوانسته است که هیچ یک از اهدافش را در اوکراین به دست آورد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های محلی امروز گفتند که شماره تلفات حمله روسیه در شهر لیمان در شرق اوکراین به 9 تن افزایش یافته است. در این حمله به روز شنبه 12 تن دیگر زخمی شدند. پاولو کریچینکو مسئول اداره نظامی منطقه دونسک گفته است که نیروهای روسی بر این شهر چند راکت پرتاب کردند. به گفته وی در این حمله بلاک‌های مسکونی عمدن با گفته وی در این حمله بلاک‌های مسکونی عمدن هدف قرار داده شده است. از سوی دیگر گزارش شده است که نیروهای روسی بر شماری از اهداف از جمله یک کارخانه کشتی سازی در شهر خرسون در جنوب اوکراین در 8 و 9 جولای حملاتی را انجام دادند. اداره نظامی منطقه‌ای اوکراین گفته است که صدها هاون و دیگر مهمات طی 24 ساعت گذشته بر این شهر برخورد کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمیتواند که گزارش های نبرد در ساحاتی را که درگیری شدید ادامه دارد به طور مستقل تایید کند. دفتر لوی دریستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بیش از 30 درگیری رخ داده و به گفتش درگیری شدید در اطراف شهرهای بخمود، لیمان، افدیفکا و مارینکا در منطقه دونسک صورت گرفته است. تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز وارد 500مین روز شد. بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد از زمان آغاز جنگ در اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022 بیش از 9000 غیر نظامی به شمول 500 کودک کشته شدند. اما گمان می رود که شمار واقعی تلفات به مراتب بیشتر از این باشد. انستیتوت مطالعات جنگ مستقر در ایالات متحده بر اساس ارزیابیش که نتایج آن به روز شنبه منتشر شد گفته است که ایستادگی مصممانه و ماهرانه اوکراین باعث شده که روسیه نتواند هیچ یک از اهدافش را در اوکراین به دست آورد. این انستیتوت افزوده است که کیف عملیات ضد حمله را در امتداد بخش اعظم خط نبرد راه‌اندازی کرده و به گفتش تلاش‌های قوای روسی بیشتر روی حفظ ساحات اشغالی در اوکراین متمرکز است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
در حالی که فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان روز افزون شده، وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی 26 تن از افغانها از زندان کویته و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در توییت نوشته که پناهجویان افغان از مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. با این هم شمار از پناهجویان افغان در پاکستان از افزایش مشکلشان از سوی پلیس آن کشور نگرانی دارند. فائزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز شنبه در توییت نوشته است که از 13 تا 15 ماه سرطان سال جاری 556 مهاجر افغان مقیم به پاکستان از طریق مرز اسپین بولدک در ولایت کندهار به کشور بازگشتند. این وزارت افزوده که همچنان 26 افغان دیگر از زندان کویته پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشت کردند. این در حالی است که برخی پناهجویان افغان مقیم پاکستان ادعا می‌کنند که به دلیل عدم تمدید مدارک اقامت یا ویزایشان در این کشور با بدرفتاری و احتمال بازداشت از سوی پلیس پاکستان مواجهند. برهان هاشمی، یک تن از پناهجویان افغان در پاکستان، میگوید که مدت ویزایش تمام شده و اکنون حکومت پاکستان برایشان جریمه تعیین کرده است. او ادعا می‌کند که کارت توکن نیز در این کشور قابل اعتبار نیست.
ما تقریبا 1.5 سال می‌شود که داخل پاکستان آمدیم. با ویزا داخل شده بودیم، وقتی ویزای ما ویزای امریکا آمده بودیم، وقتی ویزای ما تمام است سری ما جریمه هم آمده. تقریبا یک سالش $400 میشه. باز حال ما ایران مانده که $400 ما از کجا کنیم؟ اقتصادم خوب نیست. یک نک ما تنها باشم، تقریبا 400 نفر 500 نفر که پاکستان هستن با ویزا آمدن، ویزایشون ختم است. ما دولت پاکستان میخوایم که یک تخفیفی به همین مهاجرین افغان خوبتر میشه.
اید محمد حکیمی دیگر پناهجوی افغان در پاکستان میگوید که برای تمدید ویزایشان درخواست دادن، اما تا کنون این کشور ویزایشان را تمدید نکرده است.
بیشتر از 8 ماه میشه، بیشتر از بعضی از 6 ماه میشه که ویزای ما تمدید نمیشه. نکدام جواب میده که اینا همین درخواستی ما رو قبول کرده باشن و یا اینکه رد کرده باشن. و وقتی ما در شهرها از یک جا به جای دیگه میریم، در ایستگاه های پلیس اینا ما را اذیت میکنه و وقتی ما امو برگه که برای تمدید ویزای خود به وزارت داخل پاکستان دادیم به پلیس نشون بدیم قبول نمیکنه، بعض وقتا اینا رو پاره میکنه و یا اگر ما رو به حوزه پلیس بردن با اخذ رشوت آزاد میشیم.
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز بارها ادعا کرده که پلیس پاکستان مهاجرین افغان را آزار و اذیت و بازداشت و از آنان اخاذی میکند. این در حالی است که در گذشته 4 افغان که بیمار بودند و برای درمان به پاکستان رفته بودند در زندانهای این کشور جان دادند. در همین حال پناهجویان افغان در پاکستان روز پنجشنبه گذشته با نشر یک نامه سرگشاده خواهان رسیدگی سازمان ملل و حکومت پاکستان با مشکلاتشان شدند. شورای مهاجرین افغان در پاکستان در این نامه خواسته که پاکستان باید در روند تمدید ویزا سهولت‌های را ایجاد کند و همچنان افغانانی را که می‌خواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کنند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که مشکل اصلی عدم توجه کشورهای مقصد و سازمان ملل متحد به پناهجویان افغانند که هیچ توجهی به وضعیت آنان ندارند. هرچند حکومت طالبان در گذشته گفته بود که با مقامات پاکستان در مورد ویزا و مشکلات مهاجران افغان صحبت خواهد کرد، اما ظاهرا تاکنون مشکلات آنان حل نشده باقی مانده است.
برنامه خبری رادیو آزادی. طلا در افغانستان و جهان علاقمندان زیاد دارد، اما نقره هم علاقمندان خودش را دارد. استفاده از نقره از دیر زمان به این سو در میان زنان افغان رواج دارد و زیورات ساخته شده از آن را بیشتر با لباس‌های افغانی استفاده می‌کنند. مردان هم علاقمند نقره هستند. عبدالهادی یکی از کسان است که در جوانی به نقره‌کاری پرداخته. جزئیات بیشترش در این گزارش.
کلکای زریف زریف انگشترهای انگشتر یا بزبان یا سید هر چیز باشه زریف باشه کار بسته.
عبدالهادی 33 ساله باشنده ولسوالی استالف کابل است و تا صنف 12 هم درس خوانده است. میگوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان حلال زود آغاز به کار کرده و تحصیلاتش را ادامه نداده است. او گفت که علاقمند است تحصیلات نیمه تمامش را در رشته مورد علاقش شرعیات تمام کند. عبدالهادی که از 18 سال به این طرف مصروف کار در بخش‌های مختلف نقره‌کاری است میگوید نقره‌کاری کار ابتکار است و هر قدر مبتکر باشی به همان اندازه کارت علاقمند پیدا می‌کند.
اما کسب ما زیادتر اختراع خود ما از موش خلاقی به کار خود داریم یا چیز از فکر خود جور می کنیم. از فکر مردم نمیشه، زیادتر در دکان ما که زیادتر کارای خود ماست. باز کسی که میای از علاقه خود هر چیز میخواه بر از او هم جور میکنیم، در او هم نوآوری میکنیم، اگان چیزا اضافه میکنیم که مقبولتر شود.
عبدالهادی میگوید در گذشته پدرش در شهر نو کابل دکان کوچک نقره سازی داشت، اما در زمان حاکمیت دور اول حامد کرزی که حضور خارجیان در افغانستان زیاد شد کاروبار نقره رونق گرفت و دکان کوچکشان به دکان بزرگتر و بعداً به چند دکان تغییر کرد.
اینمی کار بود، آمدم اینمی جدمی کار کتی پدرم کم کم ما ملاقمان شدم، یک انگشتر جور کو، یک چله جور کو، یک گوشواره جور کو، بالاخره کسپی شدیم، کاریگر شدیم، یاد گرفتیم ساختن و فروختن سوداگری را از پدرم آموختم، ساختن هم از استاد گرفته بودم، از او آموختم، یادم داد جور.
به گفته عبدالهادی گوشواره، گردنبند، چوری و دستبند نقره فروش زیاد دارد. میگوید مردا هم علاقمند نقره هستند و چله یا انگشتر کلان فرمایش میدهند.
کلکای زریف زریف انگشترهای انگشتر یا دستبند یا سید هر چیز باشه زریف باشه کار دست خیلن جد
کشم میکنم.
خوش مردم در کار دست زیاد داره. کتر فروش بازار انگشتر است. بازارم نام هم فرمایش میده. نام خود حقاقی میکنم در نقره برشان میسازیم.
عبدالهادی میگوید اکنون در دکانش بیشتر کار نقره چاندی خالص 920 را میکند و در کنار آن نقره 50% هم نسبتاً بازار خوب دارد. به گفته عبدالهادی در گذشته کاروبارشان خوب بود و اکنون چندان خوب نیست.
کاروبار ما خوب بود، کاروبار در دوره جمهوریت بسیار خوب بود. یه دور یک ذره خراب شده دیگه، شاید پس خوب شد و خدا میفهمه. ما فعلاً دیگه تو مزه کاروبار ما و قسم سابق نیست. ما یک طرف خارج میره یا رفتن زیادتر کسر روان رفتن. دوستان دیگرم میکنم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سفر توریستان به افغانستان کم شد و به دلیل محدودیت در اخذ ویزه، سفر افغانان به کشورهای دیگر هم همانند گذشته نیست. این مسئله نه تنها بر کاروبار نقره که در بخش فروش لوازم انتیک و برخی تولیدات افغانی نیز تاثیر کرده که به خارجیان یا افغانان می‌فروختند. همچنان مردمی که داخل افغانستان هستند نیز به دلیل چالش‌های اقتصادی توان خرید را ندارند.
شنونده عزیز، ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. تا لحظات بعد هم در برنامه مهمان آزادی با یکی از چهره ها در افغانستان، البته از افغانستان، معرفی خواهید شد، بیشتر در موردش خواهید شنید. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. شمار از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی میکنند، میگویند که این اعتراض در یک مکان سربسته در کابل امروز برگزار شد. سخنگویان طالبان دستیاب نشدند که در مورد نشست اعتراضی امروز زنان چیزی بگویند. برنامه غذایی جهان میگوید که به همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد در بیش از 1500 پرواز نزدیک به 8500 مسافر و 19 تن محموله کمک بشری شامل وسایل صحی، ادویه و واکسین در افغانستان انتقال داده شدند. قماندانی امنیه طالبان در کندهار میگوید که آتش سوزی در بازار عمومی تیل فروشان این ولایت 8 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده و چند زخمی بر جای گذاشته است. با گفته این دفتر، آتش سوزی عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر کندهار رخ داد. گرم شدن جنراتور ذخیره‌گاه تیل یکی از علتهای اصلی آتش سوزی دانسته شده. مردم در ازبکستان سرگرم رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام هستند. مرکزهای رایدهی صبح امروز باز شدند. انتظار می رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری شوند. و مقام‌های اوکراینی از کشته شدن نو غیر نظامی در جریان راکت پروگنی های روسیه در شهر لیمن در منطقه دونتسک خبر می‌دهند. اکنون روسیه، تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 500مین روزش شده است.
مهمان آزادی.
محترم آقای بریالای نصرتی، رئیس حرکت خط سوم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر.
آقای نصرتی، در قدم اول از شما خواهش میکنم که خود به زبان خودتان از کوچکی، عین از دوران تولدتان در افغانستان اگر معرفی کنین بفرمایید.
در کل بر ما افغانستان مهم است. اینکه زادگاه ما و شما کل ما افغانستان است. باز اگر خود کوچکتر بسازیم، مربوط به کابل هستم، در شهر نو پیدایش من است. قدر آوینا خوب دیوغانان و لیت در مکتب تعلیدی ننساری خواندیم، لیت را در حبیبی بیتنام رساندیم. بعد تو نظر به اساسیت هایی که با حکومت وقت داشتیم، از پانه چند سال در اون زمان که برادرهای پرچم و خلق ما بودن زندانی بودیم در پل چرخی، یعنی از تحصیلات واماندیم. و بعد از چند سال با آمدن مرحوم نجیب دوباره برابر شدیم، آزاد شدیم و ولی مطالعه خصوصی زیادتر داشتیم. در پای انسانایی که واقعا علم کسب کردن زیاد نشستیم و از زندگی بسیار تباه کننده که تحمیل شد بالای همه ما تجارب بسیار کافی را آموختیم. در سیاست دخیل نبودیم جزی که خودم در زمان آقای کرزایی، یعنی با ایجاد مرحله جدید حزب را به نام حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان پایه‌گذاری کردم و تقریبا 9-10 سال فعالیت داشتیم و در پالوی از او در افغانستان 135 وکیل پارلمان که هم رفقایی بودن و هم تحت رهنمودهای نصرتی شما عملکردهایی در پارلمان داشتیم. بسیار خوب کسایی رو وزیر ساخته شد توسط حفاظت از حقوق بشر و انتشار افغانستان. کسایی رو از وزارت انداختیم نموندیم که زیادتر به فسادش دست بزنه.
خب آقای بریالای نصرتی رئیس حرکت خط سوم، تا جایی که شما ادعا میکنین کارهای جالب انجام دادین، اما چطور شد که سرحد شما به فرانسه رسید؟ چرا از افغانستان برآمدین و چگونه برآمدین؟ سبب چی بود؟
دو دوره در زمان کرزای نظرفن دیدیم. در دوره دوم خدا رحمت کنه نظروف پسانا خبر شدم در سال 2019 یا 2020 که در یک انتخاب کشته شده. او رئیس سیاسی یونما بود که توسط یونما مکتوب رسمی برم داده شد و از کشور اخراج به جرم از ما در بیرون پرسان کده. خودت نه در جنگ های داخلی بودی، نه قماندان مجاید بودی، نه در پرچم و خلق و مچیمچی شعله و اخراج، چرا شما را اخراج کرد؟ گفتم والا همه از زاویه های پنهانی سیاست ها میدانستم، ولی یک چیز نمیدانستم سیاست جهان و خاصتا در افغانستان سیاست بر اساس کذب و دروغ استوار است. ما بیچاره با فامیل تبعید به جرم راستگویی شد. بعد تو نظر صاحب محترم چندین مملکت آوارکی و بالاخره با برکت الله متعال سرنوشت ما کشیده شد در فرانسه پاریس. تا مدت 6 سال بسیار آرام در اینجا کار کردیم، ملاقات را تنظیم کردیم و 4 سال پیش اعلان موجودیت جریان سیاسی به نام حرکت ملی اکسیوم که واقعا خود درخشید و این روز هم بسیار پیشتازه و در این مدت ها ما تانستیم آگاهی بدیم مردم، چون می دانیم که آگاهی باعث رهایی یک جامعه از بدبختی، یعنی که ما خدمت کلان برای یک تخیل خاصتا در نسل جوان کردیم. امروز نسل جوان ما نسل جوان 2 سال پیش که طالب آمد نیست. امروز اینا 20 سال 30 سال افکارشان رشد کرد. اینا نسل جوان امروزی میخواهد که خودشان در تعیین سرنوشت خودش، خواهرش، مادرش، پدرش و بالاخره وطن و هموطنش اینا نقش ایفا کنند. اینا میخواهند که تاریخ با قلم ضریب صفحاتش رنگین کنند، یعنی که نسل جوان امروز بر پایه دموکراسی استوار شد و اینا میفهمند که راه پیشرفت یا طی کردن پله‌های ترقی و تعالی از اینمی اتحاد بودن است، اتفاق شکل دادن است، هم دیگر پذیری و در پشت انسانهایی که به نام اگر پروفسور بودند یا استاد بودند یا دانشمند بودند یا اینان، ولی مزدوران بیرونی و جیشداران یا عمال بیرونی و خائنین و رشوتخوران دیگر باید ما کف نزنیم، در پشت پیروای شیطان دیگر نعره تکبیر نگوییم، بلکه خود ما باشیم و سرنوشت خود بنویسیم.
آقای نصرتی، چون شما آدم سیاسی هستین، ادعای بسیار بزرگ دارین و مثلا بسیار چیزای مهمه به زبان آوردین، منتها یک قسم شعارگونه نیست؟ مثلا در عمل چیزایی که شما گفتین چطور عملی میشه؟ ورزی که 50 سال از هر کس آمد امی شعارا را و امی ادعا را کردن و مگم روز به روز وضعیت افغانستان خراب شده رفت. حالا شما کدام فرمول پیش میبرین که چیزایی که شما میگین عملی شوه؟ مثلا چیزایی که ادعایی که شما کردین، یعنی یک چند چیز فرمولش اگر به ما بگوین که در عمل متوجه شویم که شما میتونین کار را بکنین یا نه.
تشکر جناب نظر سید عزیز. ما خو در صحبتان هیچ نوعی ادعایی نکردم، فقط گفتیم که ما تانستیم که جامعه را آگاهی یعنی بیداری تا که جامعه خودشان هر فرد ندانه که مسئولیت ما چی است. شما هر نوع و بهترین سیستم های جهان هست در پیشونوی همچه جامعه که از فرهنگ سیاسی و عربی سیاسی دور باشه، بهترین سیستم های جهان هست که داریم، این سیستم بزانو در میارد. پس هر وقتی که جامعه فهمید که جنگ بد است، قتل کردن بد است، دوزی بد است، رشوت بد است، با پشت سر کسایی که خود من نان ما، اولاد ما و بیگانگان میپرسن چک چک کردن بعد از نتیجه شون دیدن دیگه شما دیده سال که چی یک خاجی کلانه بالای 40 میلیون انسان یا وارکی ها چیز که جامعه بیدار نبوده فقط همیشه همون لحظه را فکر کردن و برای اینده نگری نداشتن پس جامعه را باید اینده نگری بکنیم یعنی ما یک مسئولیت وجدانی داریم یعنی تکیه به وجدان کردن سیاست وجدانی که جامعه بیدار شود بعد از این جامعه شما بیدار شد خود به خود در تمام عرصه های زندگی شگفتانی بابار میاد و تغییر بسیار مثبت شما میبینه شما ببینه نمی در هم مثال پاکستان یک مثال کوچک عمران خان تانست در 20 سال همین یک یک فکر جوان ها را تغییر بسنید و امروز میبینیم که یک بحر است یک تیل است میگه که جامعه باز تصمیم میگیرن نمیگذارن که رهبری از بین برن و نه دیگه اونا را کس بالاش تحمیل کرده میتونه یا 4 تا 2 میتونه که اولاد اولادش بالای دینا ما خودم ادعای خاص نداریم ولی نقش داره چون مردم دوست ما دارن و 22 سال است که در رسی سیاست هستیم و اعتماد دارن چون هیچ وقت معامله نکردیم نه وطنه نه خوده نه دامن ما بلکای خونه و اولاد وطنه رو دست ندست ما برش بست همین دوست از جایگاهی بیشتر خوب برخوردار است جناب نظر بدی و باید هم انسان های سالمی سرزنی در رسیه در صورتی که هم دیگر پذیری ببار به یعنی مسائل قومی سمتی لسانی مذهبی و امثال هم که مال بیگانگان توسط بیگانگان پیچکاری شده و اینا تطبیق کردن در رگ رگ پدرهای ما امروز جوان ها باید از این دوری کنن و بدانن که هیچ فارسی زبانی از دیگر کشور دوست بیشتر خوبتونه هیچ پشتون از دیگر کشور دوست خوبتونه و هیچ ازبکه درد ما درد مشترک است برای رفع درد مشترک ما افغان ها باید کنار هم باشه یعنی از خود بالاتر هزمگان بدانیم ولی با همسایگان خود با جهان روابط بسیار تنگاتن مطابق با نرمهای قبول شده بین المللی داشتم
خب آقای نصرتی این گپاش معقول به نظر میرسه اما چی تفاوت داره از گفتار دیگرها در 50 سال گذشته این گپا بسیار زیاد گفته شد بالاخره وضعیت فعلی را شما میگین یعنی شما چی فرق دارین چی تفاوت دارین مثلا که مردم گفته شما را بکنه مثلا کدام شاخصهای مشخص گفته میتونین که مثلا تبلیغات شما چی تاثیر داشت مثلا عمومی میگین جوان ها تغییر کرده چطور تغییر کرد شما چی را نشان میتین مثلا چی تغییر آمده مثلا افغانستان خوب ازش خوب نمیشه بچه در رئیسته خیلی تغییر در کجاست
میتونین فکر کنین که جوان های 13-90 امروز 50 سال بالا رفتن اینا تجربه بسیار کافی گرفت اینا بدون از این که من و خودت کار کنیم از زخم روزگار تجربه گرفت اینا رهبرهای تقلبی رو شناختن کسایی که به نام قوم آمدن در رفتشان و اینا رو ما در معامله گذاشتن اینا امروز دردهای اولادای خود در ایران در پاکستان در ترکیه در غرب در شرق و کلی حس میکنن و نتیجهشان و از اعمال گذشته خود کل ما میدانیم در صدد یک الگوی جدید از همگی شما وقتی در صفحات مجازی میرین هیچ پشتون نیست که از یک رشوتخور پشتون و یک تاجک همچنان و یک ازبک یا دیگر دفاع کنن اینا کلن موضوع بسیار قوی در برابر مردمایی که اینا را به ایال رساندن کار گرفتن پس اینی خودش تغییر است شما وقتی که مردم راه را نشان میدین روشنایی بهش روشن مندازین مطمئنا مردم افغانستان مردمان با مناعت و مردمان که جوان مردی شما را فراموش نمی کنند گفتین تفاوت شما با دیگران چی؟ تفاوت ما نیست تفاوت زمان است جناب نظرفه اون زمان که کسای به نام اسلام و کسای به نام دموکراسی استعمال کردن اون زمان پدرای ما یا از ما که در بزرگتران تجربی اینمی بدبختی ها را نداشتن ما بیشتر استقبال کردن رفتن به این نام ها زمان امروز اون زمان نیست امروز همو پدرها اگر از این دستن به چه پشایمان هستن و از ما کده بزرگترها و خود ما پشایمان هستیم که چرا باید تو کارا کردیم و نسل جوان از اون زمان آموخته و این روز میخواه که تعیین سرنوشت کنن اگر جهان بمانه ما معتقد هستیم که ما مردم نقش در تعیین سرنوشت خود نداشتیم و میداریم. یاله حکومت موقتی که میخواین به خیر بسازن آیا واقعا به خواست مردم افغانستان خواست ساخته شد؟ یا اونمو اموال گذشتیشان و فیلیشان دست به دست هم داده یک چیز را خواست ساختن فقط برای تی که بازارایشان به ارمانهای دلشان برد. بالاخره اگر شما بگوین که یک باره همه چیز تحیل کنن در حال صدها سال تکلیف داریم خواست تری 50 سال اخیر بسیار مشکل است. اما این واقعیت است که جوانای امروز او جوانای سابق نیست. جناب نظر شما مطمئن باشین اگر این بار دوره گذار نظام شکل بگیره و برن به طرف انتخابات این جوانا اون جوانایی نیست که باز به نام قوم برن و یا به خاطر یک چارکران برن و کسینا رو دیگر با ناموس و شولادش استعمال کرده. ما به چه امیدوار هستیم نظر بگیریم؟
شما مثلا این چیزها را هیچ کدام مثال واضح نمیتین، یعنی که جوانا تغییر کرده چطور جوانا تغییر کرده؟ یک چیز باشه که به مردم قناعت بخش باشه. ببین خارج آمدن در خارج مثلا چی کردن، مثلا در مجموع یک کوپراتیو جور کردن، یک اتحادیه جور کردن که مثلا مثل فلسطینیا واری باشه یا مثل اسرائیلیا واری باشه یا مثل ترکا واری باشه که شرکت های کلان کلان جور بکنن و بسیار کارهای عجیب و غریب بکنن. این کارا را کردن، این مثالا را داده میتونین؟
مردم افغانستان با سیاست گذاری های بسیار خطرناک بیرونی ها و مالش هم با این شرایط تحمیل شده چند این ساله خاصت این 50 سال این وطن و طرف افتراق بود توتا کردن. حتی شما امروز شاید عجیبتیم کمو سیاست های ادامه دارد و اولاد شما را نمیدارن که به نام کم توتی توتی ما کردن، به نام تمس، به نام لسان، به نام مچ و مرتب. حال این توتا توتا شده ها را چطور میتونیم یک جای کنیم؟ اما حرف است که من قبلا گفت که زمان کار داره، تلاش کار داره، ولی ناامید باید هیچ وقت نباشه. گفتیم به دسته های مختلف تقسیم شده، هر کدام میگه منم شاید منم نباشه، ولی در کل اگر شما متوجه عظیم سلام شده باشید که در هر جایی که یک گروه شکل گرفتن اهدافشان این بسیار دستاورد کلان است، یعنی از لحاظ همون پروتکل یا ماده هایی که اینا او را تاکید میکنن برای آینده‌سازی افغانستان کل از اینا یک نوع هدف دارن، یعنی میتونن که زود از زود در موقعش دور هم جمع شد و کشورهایی که حالت اضطراری در مردمش و خاصتا نخبگانش در وطنشان اینا دفتا دور هم جمع میشن و برای ادامه حیات سیاسی کشور و مردم افغان کشورشان اینا راه بیرون رفته حتی یک حکومت محقده یا دوری قصارشان که ما مطمئن هستیم که دور آمد. شما میبینیم که با طالبا همی جوانا که امروز سازش ندارن و جهان هم نمیتونن به خاطر همی نظر جوانا و بیداری جوانای افغانستان، چی دختران ما، چی زنان این سرزمین و چی جوانهای دیگه، اینا اصلا نمیتونن که قانون ملل متحد زیر پای کنن طالبا را برک نکشن. تحت زیر سوال نه همین مردم است که شما گفتین یک چیز واضح. بله اینا تمام روز در میدیا هستن، اینا تمام روز در صفحات هستن، اینا تمام روز نوشته میکنن، اینا تمام روز در برابر ملل متحد، در برابر جهان موضع میگیره، در برابر طالب موضع میگیره، در برابر بی‌عدالتی ها موضع میگیره. دیگه آه یک حالت سکنگیم باید جنگ کنم، خب کسایی هست جنگ میکنم، ولی اون جنگ هم مطمئن هم کسایی که نظامیست باید نظر بده که چی مشکلات هایی پیش روی هست، آیا واقعا لوجستیک بده سفر اینا سه اینه میرسن یا چی و چی و چی به هر صورت. ما امیدوار هستیم و ایران امیدوار هستیم جناب نظر سبکی که حکومت مشارکتی را باید طالبا قبول کنن برای اینکه جهان قبول کرده بر اساس فشار شما ما همین میلیون ها جوان در بدر و دنیا هم دیگه پذیرش مهاجرین زیاد از افغانستان ندارد.
خب منتها شما چی فرمول دارین که مثلا طالبا را مجبور بکنین، یعنی راضی بسازین یا از طریق مذاکره یا از هر طریق است؟ اون فرمولتان چی است که اینا را قانع بسازین که حکومت مشارکت ملی را دیگه قبول بکنن؟ فرمول دارین؟
تشکر. خب برای طالبا هیچ فرمول کار نیست، چرا که از من شعار نمیست میگیم یا سرم به درگاه خدا برای سجده خم میشه یا به منطق عالی انسانی. هر کسی که منطق بگویم من برش سر تعظیم ترو نرم، یعنی احترام میکنم و قبول میکنم. اما طالبا از او علاقات نیست که منطق اینا رو بفهمه. اونا در دنیای خودشان هست که بسیار دنیای دردناک است برای مردم افغانستان، چون ما میفهمیم که افغانستان اگر به این شکل طالبا گفت جهان نکنن، ما شما را خود بگذاریم جنابه نفر سدیاتر. این مردم ها برای خارجی ها اهمیت نیستن تا مردم خودشان، چون اینا با مرخم تربیه شدن و مال بیرونی کل برای بادارایشان جاتر سرکن. ولی اینا طالب را همو را هم نکردن و اونا هم میگه که ما شما چیزه نمیخواییم، افغان هستیم، کلتان دور هم جمع شده، نیت حکومته بسازیم که کلگی باشن، جنجال خلاص شود، بریم به طرف تجارت، اولادتان درس بخواند، آرامش به در منطقه. ولی اینا نمی کنن. خط ما تا امروز از حالت نظامی بایی که فشارهایی بسیار زیاد در طول این دو سال بله ما بوده ما دیدی کرد، چون افغانستان بسیار جوانه خود، ولی یک حالت دیگه نه که با تحمیل میشه. خدا نکنه که تا شش ماه جناب نفس بالای همه مردم افغانستان جنگ تحمیل شد. وقتی که اگر طالبا بخواهی که جنگ تحمیل کنه بالای مردم، باز وقتی که شما نمیتونید خواهی بگید نظرات تمام روز خطیام دیگه جریانات سیاسی کلن مشوره های بسیار خوب، نظرات بسیار خوب برای ساختن یک نظام پرقدرت، یک نظام پایدار مرکزی، یک نظامی که تامین عدالت اجتماعی در رهبریش داشته باشه. بسیار راه ها برشان گفته شده، اینا هیچ کس برشان ارزش نداره. شما چی میخواین که برای دیگه چی بگوید؟ حالا حال مانده فقط این که جهان و ملل متحد چی میکنه. امروز سیاسی افغانستان ناچار است، چون حال طرف از اینا کشورهای پرقدرت دنیا و ملل متحد، و ملل متحد باید مسئولیت خود در برابر 90% مردم افغانستان که آواره و دربدر هستن و نان خوردن ندارن اکثرا در داخل افغانستان، باید به شکل احسنش و شکل امون که تمام کنونسیونهایی را ایجاد کرده برای دفاع از حقوق انسان خواست و دیگر روابط بین الدول باید ایده جدیدتر بگیرن و بالاخره مردم افغانستان هم همون شکلی که قانون انسانی میگن زمینه رو برشان مساعد کنه. بگم سیاسیون و دانشمندا جوانای افغانستان آماده هر نوع تحرکی.
نصرتی صاحب، خب البته این چیزایی که شما میگین یعنی عمومی خوب گپا معلوم میشه، منتار یعنی در عمل یک فرمات یک فرمول ارائه کرده.
در عمل دو حالت دارین جناب نظر صاحب، جنگ کنین یا در کنج خانه تان بشین.
خب شما خود گفتین طرفدار جنگ نیستین، یعنی مثلا ما هم از طریق رادیو آزادی ات یک پالیسی نداریم که مردم به شورش و جنگ و ایگپا دعوت کنیم یا تشویق بکنیم. شما مثلا به نمایندگی از مردم یعنی در اروپا یا در خارج خب مردم نمیتونین به جنگ تشویق بکنین، یعنی چرا گفت شما را بکنن مثلا؟
جناب نظر صاحب محترم، مردم افغانستان در اروپا را چی میکنید؟ اینجا را ایلا کنید. ما در داخل افغانستان در گوشه گوشه افغانستان وجود داریم. از آلنی از 22 سال قار. جناب نظر سیدیم گفتیم تشویق و جنگ چرا شما بکنید و مردم چرا قبول کنند؟ مردم خودش امروز میفهمند.
خب گیریم که امی گفتای شما کلش درست باشه، کو پلان اقتصادی تان، کو پلان سیاسی تان، چی پروژه ها دارین، چی پلان ها دارین؟ یعنی کسایی که در طلب رهبری در یک مملکت میشه باید یک پروژه ها داشته باشه. حالا شما چی الترناتیو دارین؟ شما مثلا به مردم چی گارانتی میکنین، چی وعده میتین که اگر احیانا شما موافق شین بسلا پلان تان چی است؟
افغانستان با حرکت میدفتیون یا با یک جریان یا دو جریان سیاسی هیچ وقت آباد نه. تمام مردمای متعهد به این سر که احزاب ریاست میکنن، مدیریت میکنن، جمع و جماعت خود، اینا باید بسیج ملی را شکل بدن و دور هم جمع.
خب امیره نه نصرتی صاحب، امی سوال اساسی نمیاله گفتین، شما میگین بسیج ملی، اما چطور بسیج ملی شد؟ بگفتن ما و خودت یا کسایی که در بیرون هستن خوی بسیج ملی نمیشه، اما یک فرمول گفته شد، یک دلیل گفته شد، این قسمی امیره چطور میگین مثلا صاحب؟
شما نمیده میگین زمانی که درد ما و خودت آقای نفر مشترک است، برای رفع این درد مشترک حرکت مشترک ضرورت است. برای چی؟ برای رفع امروز که در داخل افغانستان هم خرد جمعی به وجود آمدن و هم وجدان جمعی. پس اینجاست که نخبگان نه خرد جمعی و وجدان جمعی یک سر زمینه، به یک حرکتی جمعی تبدیل می‌شود. امروز افغانستان مردمش به کتله های مختلف دیر چوکات های سیاسی مختلف جمع هستند. اونو کسایی که در ریاست از این چوکات ها هست اینا هر چیزی دور هم جمع شوند و بالای مواد چند مواد بسیار خاص پروتکل کنند که منافع کشور شما را که عبارت از هویت ملی و استقلال ملی از اوست او را در نظر گرفته امضا شوند. همی چند نفر سیاسی که دور هم جمع میشن اینا پیروان خدا داره، یعنی بسیج ملی شکل گرفت. پس این نیست که ما میتونیم باز حرکتی میگیره مردم رو به حرکت بیاره. پس حرکت مشترک وقت در صورت میگیره که مردم های سیاسی متعهد دور هم جمع شوند و زیر یک چتر کلان اعلان موجودیت کنند و مردم که در دور از اینا هست و خلاص یا کلش یک جایی میشه، یعنی بسیج ملی شد. یک رایی است که طالب در سر قدرت هست بیرن و این از خودخواهی های تکیزی و تکونی و تکلسانی و مچوچی و چی بیرون شود تظار برای تماما ما افغان هستیم. ما درد ما یکی، عزت ما یکی، باید دور هم بشینیم مشکل خود حل کنیم. کسایی که در رأس هستن این کارها را میتونن، از چوکات پایین نیست. چوکات هایی که جوانای ما امروز اولادی سرزمین هر طرف نالان سرگردان است این مظلوم ها نمیتونه که بسیجه بیارد، ولی ما بلهیدی بیتا خوبتر خوب بوده میتونه برای وحدت سرزمینشون.
ایام فرمات شما البته برش احترام داریم، احترام قائل هستیم، برای چیز گفته نمیتونیم. منتها چند موضوع از صحبتهای شما توجه من را جلب کرد که میخوایم دوباره اون موضوعات پرسان بکنم. شما گفتین در 20 سال گذشته شما اکتیف و فعال بودین. خیده 20 سال گذشته که اکتیف و فعال بودین، چرا حکومت از پیشتان رفت یا دولت از پیشتان رفت؟ یعنی یک سوال اساسی است، چرا اینقدر که اکتیف بودین در گوشه گوشه افغانستان؟
تشکر. من قید بودین که من در داخل نظام بودم که مال از نظام دفاع کنم.
من خود از نظام نگفتم، شما در افغانستان گفتین، یعنی شما فعال سیاسی بودین، یعنی چرا امی موضوعی است که شما چرا نتانستین حاکمیت بدست بگیرین؟ یعنی چرا دیگران گرفت؟ مثلا شما که در 20 سال در گوشه گوشه افغانستان بودین، چرا خبر نشدین که دولت چپه خواهد شد؟ یعنی چرا این یک پیش از پیش پیشبینی نکردین، گپ نزدین، نگفتین؟ یعنی در مطبوعات
امی گفار زدیم که ما را از کشور ما خارج کردن چون برنامه همه تو بود. ما گفتم که ما مردمی نیستیم که بالای سرنوشت خود تصمیم گرفته بتانیم بکنیم.
امی اساسی ترین سوال نمیز خیلی شما چرا امیر تغییر نمیتین؟ چرا سر زمین کار نمیکنین که سرنوشت خودتان خودتان تعیین بکنین مثلا؟
امیر گفتم اینه که باید جامعه آگاشن. جامعه اگر بر پشت انسانهای بیرون صفت نرن، اینا دیگه حکومت کردن نمیتونن، حکومتشان مشروعیت نداره. مشروعیت زمانی یک حکومت میگیره که توسط رأی مردم باشه. وقتی که رأی مردم پشت عمال دیگونی میره و صندوق از او 80% سرزمین را کش میکنه و شما دیگه سرنوشتتان به دست خودتان نیست، بیگانگان صبح براتان میاره یک ورق هم میگه اینی کارخانه گیم بزد رئیس جمهور پاشان بکن. بکو 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 شام میشه میبینه که هیچ نبه تحریم ملی در کشورش پیاده نشده، بلکه طرحهای بیرونی ها بودن. پس شما برین جامعه را آگاه کنید که جامعه باید شناسایی کنه که اینمی نصرتی واقعا اولاد ماست یا فروخته شده. اگر از ماست که در توشش اثبات شده، اگر نیکی نیست باید خود ما بتازه. جامعه می تازه رهبری خوده. کدام جامعه؟ جامعه که آگاهی داشته باشه، خرد سیاسی داشته باشه.
این موضوعات که شما میگین برازی هیچ کس شاید مخالفت نکنه، اما چطور در عمل خود چیزی دیده؟ در عمل چیزی دیده نمیشه. و طور مثال اگر یک حرکت سیاسی که واقعا شما میگین که چقدر بزرگ هستین، چقدر تشکیلات زیاد دارین، در باره هر ادعایتان باید یک ریشه یابی که میکنین، باید یک سند باید ارائه بتین که ما این ثابت ساختیم که اینی انتر هست از طرف خود حزبتان یا سازمانتان یا حرکتتان. اینطور قصه کردن یعنی در عمل
ما سب هر روز عمل کار کرده رویستیم.
خب چرا حس نمیشه نصرتی سب؟
اینقدرم که فهم نداشته باشیم باید کارا را نکن.
به هر حال برنامه را نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به شنوانده های عزیز ما، درست است؟
شما بهروز باشین جناب نظر فیضی.
بسیار جد تشکر محترم آقای بریالای نصرتی، رئیس حرکت ملی خط سیاه.
و دیگر قصه عشق کهن، عشق کجا که نشود که نشدیم تو من، عشق کجا که نشود که نشدیم تو من. مگو دیگر قصه عشق کهن، عشق کجا که نشود که نشدیم تو من، عشق کجا که نشود که نشدیم تو من. قصه بی واژه شدیم، قصه شدیم تو.